قول و قرارهایی که گذاشتیم با هم دیگه، که اینا رو، این قول و قرارها رو داشته باشیم دیگه، این قواعد رو حفظ کنیم دیگه. حالا بیاد هر کی از حق قانونی خودش استفاده کنه. شما اینو شکوندید زیر بار زیر همه قول و قرارها زدید. شورای نگهبان اشتباه میکنه، خیلی خوب میکنه، مگه تو خودت نمیکنی؟ رهبری هم اشتباه میکنه، خب فرزند بکنه، مگه تو خودت نمیکنی؟ قرار ما این بود که به فرض اینکه تو فهمیدی مثلا رهبری نظرش با نظر تو مخالفه، حالا دیگه رهبر رهبر نیست. قرار ما این نبود که اونجایی که اختلاف میشه حرف رهبر رو گوش بدیم. قرار ما این نبود که اونجایی که اختلاف میشه حرف قانون رو گوش بدیم. حالا چون تو دلت نمیاد یا خوشت نمیاد، بزنیم زیر همه چی، همه ماجرا. خب سامری این سناریو رو آورد وسط. حالا نسیه رو ضمیرش رو چه به موسی برگردونیم چه به سامری، خیلی تفاوتی نمیکنه اصل ماجرا. ببینیم حالا چه کرد سامری. این خدایی که سامری برای این آورد، این تفکری که سامری به این جماعت، سامری نه، جریان سامری، حالا بگیم درست تر شد که فقادو، این کاری که جریان سامری را انداختند، این اصل اساسش چه بود؟ قرآن تو همه آیه بعدی میگه افلا یرون الا یرجع الیهم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا. میگه اینا چطور ندیدن؟ افلا یرون، آیا پس ندیدن که، یعنی بنی اسرائیلی، آیا ندیدن که این خدایی که سامری داره به اینا عرضه میکنه اصلا حرف نمیزنه با اینا؟ الله یرجع الیهم قولا، با اینا صحبت نمی کنه، ارجاع نمی ده قولی و جواب نمی ده به حرفی، و دوم اصلا نفع و ضرری براشون نداره تو زندگی. یعنی سامری چه قرائتی رو عرضه کرد به قوم بنی اسرائیل؟ قرائتی که موسی توش وجود داشت، خدای موسی هم توش وجود داشت، ولی این موسی و این خدای موسی کامپلیتلی سکولار بود. یعنی در زندگی بنی اسرائیل دخالت نداشتن. چون شما اگر بخواید در زندگی یه نفر دخالت کنید، دو راه فقط پیش پاتونه، یا باید برید با طرف حرف بزنی، یا باید یه نفع و ضرری براش به وجود بیارید تا تأثیر تو زندگیش بگذارید. تأکید قرآن اینه که خدایی که بنی اسرائیل سامری بهشون عرضه کرد یا جریان سامری عرضه میکرد، ویژگی اساسیش این بود که دخالتی در زندگی بنی اسرائیلیا نداشت، نه باهاشون حرف میزد، نه نفع و ضرری براشون داشت، تأثیری تو زندگیشون دیگه نداشت. خدا بود، اله بود، عبادت تقدیسش هم میکردن، براش سینه زنی هم میکردن، همه کاری، ولی تو زندگیشون دیگه دخالت نمیکرد، چون نه باهاشون حرف میزد، نه نفع و ضرری براشون داشت. این بود کاری که سامری کرد. یک قرائت سکولار از دین موسی ارائه. این خیلی نکته مهمیه. یعنی قرآن تمام تاکیدش اینه که اولا میخواد بگه که اگر کسی توحید درستی داشته باشه، اگر کسی مبانی فلسفی درستی داشته باشه، اگر کسی بصیرت داشته باشه، به سرعت میفهمه که تفکر سامری یک تفکر باطله. به سرعت میفهمه که سامری داره مبانی اندیشه های موسی رو ساقط میکنه، هر چقدر هم که به موسی نزدیک بوده باشه، هر چقدر هم که احترام هر چقدر که پیش موسی احترام داشته بوده باشه، هر چقدر چیز جالبی عرضه کرده که یک گوساله یه که داره صدا میکنه، اونهایی که به فتنه سامری رفتن مبانی فلسفه درستی نداشتن، اگر میداشتن افلا یرا اونا، آخه اینا ندیدن، آیا پس ندیدند که میفهمیدن دین اگر دین باشه نمیتونه سکولار باشه، دین اگر دین باشه نمیتونه در زندگی ما دخالت نکنه، خدا اگر خدا باشه نمیتونه با ما حرف نزنه، نمیتونه نفع و ضرر برای ما نداشته باشه، نمیتونه بگیم زندگی ما مستقل از تعالیم دینی باید انجام بشه، ولی خب خدا رو میپرستیم، خدا رو قبول داریم، خیلی هم برامون مقدسه، ضعف بصیرت اینجا، ضعف اندیشه دینی اینجاست. این ماجرا. خب اینجا یک جمله دیگه هست که ربطی به هارون نداره، اگرچه از قول هارونه اینجا، ولی در واقع این هنوز ذل هارونی، ذل هارون بعدن میرسیم. این جمله رو ما اینجا قرآن گفته چون لازمه این جمله رو داشته باشیم تا بنی اسرائیلیا رو درست بفهمیم، کما اینکه سامری رو هنوز بررسی نکردیم. این مقدار که از سامری گفتیم تا الان برای اینه که بنی اسرائیلیا رو بشناسیم. خود سامری رو به زودی خواهیم گفت، هارون رو هم به زودی خواهیم گفت، ولی اینجا این جمله رو از قول هارون میگه. ولقد، ولی و به درستی و با تأکید قسم میخورم، ولقد قال لهم هارون من قبل، هارون قبل از این حرفا به اینا گفته بود که چی؟ این جمله هارون واقعا تکون دهنده است. وقتی فتنه سامری شروع شد هارون به اینا چند چیز گفت. یا قوم، ای مردم من، ای برادران من، ای خواهران من. یا قوم دیگه خیلی مهربانان است دیگه. ای هم نژادان من، هم وطنان من، ای کسانی که با هم دیگه از این نیل عبور. خیلی هارون سعی کرده با مهربونی با اینا حرف بزنه. یا قوم انما فتنتم بهی، این یک فتنه است، حواستون رو جمع کنید، این یک فضای غبارآلوده، حواستون رو جمع کنید. این تمام حرف هارونه به بنی اسرائیل. ای عزیزان من، ای خواهران من، ای برادران، ای قوم من، ای هموطنان من، چی میخواید بگید یا قوم؟ ای بنی اسرائیلیان، این یک فتنه است. انما فتنتم به، اینو این کلمات شوخی نگیرید، انگار تاریخ در مقابل ما داره دوباره اجرا میشه. انما فقط و فقط یک فتنه است. انما حرف حصر دیگه، جز فتنه چیزی در مقابل شما نیست، حواستون رو جمع کنید. انما فتنتم بهی، به فتنه افتادید تو این ماجرا. و حالا هارون برای رفع این فتنه حرف چیه؟ و ان ربکم الرحمن، رب شما رحمانه. دقت کنید، خیلی نکته جالبه. سامری اله عرضه میکنه، هارون درباره رب حرف میزنه. خوب متوجه هستی؟ یعنی سامری قرائتی رو از خدای موسی ارائه میده، از موسی و خداش ارائه میده که خدایی میکنه ولی رب نیست، ربوبیت نمیکنه. هارون همینجا دست میگذاره، ان ربکم. خب بعد چی میگه؟ ربکم، رب شما، نه فقط ان رب الرحمن، شما رب دارید، یعنی زندگی شما وابسته به تعالیم ربه، زندگی شما وابسته به تدبیر ربه. نمیتونید دین رو از زندگیتون کنار بگذارید، نمیتونید سکولار باشید و بگید در راه موسی هستید. اما نکته کلمه بعدیش تکون دهنده تره، الرحمن. رحمان یعنی چی؟ کسی میدونه رحمان اینجا چه معنی داره؟ چرا نگفت ان ربکم الله، که اشکالی هم نداشت اگر میگفت، ولی رحمان اینجا از نظر معنایی که توی آیه داره بلیغ‌تره، بهتر حرف میزنه با ما. اصلا رحمان کسی میدونه یعنی چی؟ رحمان از نظر لغوی یعنی چی؟ رحمان از نظر لغوی صیغه مبالغه رحمته، یعنی کسی که خیلی رحمت داره، خیلی رحیم. اون وقت از نظر لغوی چیه؟ صفت مشبه هست. توجه کردید؟ یعنی کسی که رحمت درش خیلی با دوامه، خیلی ادامه و ادامه دار و مستمره. این از لغوی خیلی تفاوتی نمی کنه. رحمان یعنی کسی که رحمت زیادی داره. منتها در قرآن هر جا رحمان به کار میره به این معنی به کار میره که میخواد بگه. خب خود رحم کسی میدونه یعنی چی؟ رحم یعنی چی؟ ما ترجمه میکنیم در فارسی مهربان. خب مهربان یعنی چی؟ و چرا رحم و مهربان ترجمه کردن؟ ترجمه لغوی رحم چیه؟ اگه بگید معما حل میشه. مهربان یعنی چی؟ شما به کی میگید مهربان؟ ترجمه خوبی کردن، رحم و گفتن مهربان، مشروط بر این که بفهمیم درست مهربان یعنی چی.
خب این که نه، این یکی از جلوه های خاص رحمه که بیشترم به آمرزش و غفاریت و اینا مربوط میشه. نه، خود رحم کردن و مهربانی یعنی چی؟ حالا شما مهربان اول معنی کنید، به رحمم میرسیم بهش. به کی میگید مهربان؟ موجود مهربان چه موجودیه؟ مثل مادر مهربان، معلم مهربان، هموطن مهربان. چرا بر اساس چی به یه نفر میگید مهربان؟ عاطفه. یعنی چی عاطفه؟ یعنی عاطفه در لغت یعنی چیزی که باعث چسبیدن میشه، عطف میکنه شما رو، متوجه میکنه به یه جایی. غلط نیستا، ولی نه، بی‌تفاوت چی نیست؟ بنده اگر مثلا یه سگم ببینم دواغمو بگیرم بی‌تفاوت نیستم، مثلا یه چیز گردی ببینم بی‌تفاوت، این ولی نشانه مهربانی نیست که. چی؟ خب اینم که میشه خیرخواهی، نمیشه مهربانی. خیرخواه خب خیرخواهه دیگه، مهربان چیه؟ نگران یعنی چی نگران؟ نه، اینا همه جلوه های خاص مهربانیه. خود مهربانی هیچ کدوم نه، اینم جلوه خاصش. نه، در لغت رحم که در میان ما به مهربانی ترجمه شده معنیش اینه، و معنی حرف من اینه که ماها هیچ کدوم نمازمون اونجوری که باید خوب نمیفهمیم دیگه، چون میگیم بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، و رحمان یعنی چی، رحیم یعنی چی. رحم در لغت عبارت از خصوصیتیه که وقتی شما یک موجود که نقص و ناتوانی و نیازی داره رو میبینید، برانگیخته میشید که این نقص و ناتوانی رو برطرف کنید. هرگاه موجودی به گونه ای باشد که وقتی با نقص و ناتوانی یک موجود دیگه مواجه میشه، برانگیخته بشه که او رو این نقص و ناتوانی رو برطرف کنه، به این میگن مهربان. حالا به طور کلی این نقص و ناتوانی اگر به خاطر ضعیف بودن بچه باشه، مادره میخواد این نقص و ناتوانی رو برطرف کنه، باهاش مثل مادر مهربانی میکنه. اگه به خاطر جهالت این دانش آموز باشه، معلمه میخواد این نقص رو برطرف کنه، مثلا این جهالتش رو میخواد برطرف کنه، باهاش مهربانی میکنه. ولی مهربانی به طور کلی یعنی این که وقتی شما با یک موجودی که نیازی داره و نقصی داره مواجه میشید، میخواید اون نقص و نیاز رو برطرف کنید، به این میگن رحم، به این میگن مهربانی. اون وقت درباره خدا باید خصوصیاتی از این صفت رو که شائبه امکان و تغییر و بالقوه بودن توش هست رو ازش برداریم تا معنای رحم درباره خدا رو بدونیم. خدا برانگیخته نمیشه چون تغییر توش به وجود نمیاد. متوجه حرفم شدید؟ بنابراین درباره خدا رحم میشه این که چی؟ این که برطرف کننده نقایص همه موجودات، یا برطرف کننده نقایص موجوداته. رحمان یعنی کسی که خیلی رحم داره. حالا رحمان در قرآن همیشه اونجایی به کار میره. من اینو چون در سوره مریم دربارهش صحبت کردم، دیگه دربارهش حرف نمیزنم. توی سی دی های هزار سال تنهایی اونجا میتونید این بحثو بشنوید. رحمان در من یک دوره رحمان رو در قرآن با هم دیگه مرور کردیم، چون اواخر سوره مریم به شدت روی لفظ رحمان تاکید میکرد که من گفتم اونجام دلیلشو. رحمان در قرآن در واقع این رو میخواد به ما بگه که خداوند اون موجودیه که نقایص موجودات رو، یعنی نقص وجودی موجودات رو برطرف میکنه. یعنی هر موجودی هر مرتبه ای از کمال که داره، هر مقدار که از نقص خارج شده، توسط کی خارج شده؟ خدا خارج شده، چون کسی دیگه این نیست که کمال به موجودات بده. از هر مقدار نقصم بخواد خارج بشه، بازم توسط کی میخواد خارج بشه؟ توسط خدا باید خارج بشه. به این معنا خداوند رحمانه. از اینجا حالا این که میگم قرائت رحمانی، هم الان میگم که اینا چجوری بد فهمیدن موضوع رو میگن رحمانی. از اینجا معلوم میشه هر موجودی هر چقدر بد باشه، بگو ابلیس، بگو ابولهب، بگو ابو جهل، همین مقدار که درجه ای از وجود داره یعنی کمالاتی داره. این کمالات رو کی بهش داده؟ خدا بهش داده دیگه. خدا رو به این معنا میگن رحمان که در ابلیس هم متجلیه، نه به واسطه اینکه خدا مثلا بده یا نقصی داره. به این معنا که حتی ابلیس به خاطر همین موجود بودنش هم درجه ای از کمال داره دیگه. بنابراین خدا در ابلیس هم متجلیه، در ابو جهل هم متجلیه. پس هر موجودی هر درجه ای از کمال داره از خدا داره، چون کسی دیگه ای نیست بخواد به موجودات کمال بده. به این معنا خدا رو میگن رحمان. پس رحمان یعنی موجودی که تمام کمالات از اوست و بگید و فقط از اوست. تمام کمالات موجودات از اوست، چون به خاطر رحمش بوده که این کمال رو داده دیگه، از این نقص بیرونشون برده. تمام کمالات از اوست و فقط از اوست، این معنی رحمانه. حالا معنی رحیم چیه؟ اون باشه یه جلسه دیگه ای. ولی اجمالا رحیم یه جور مهربانی خیلی ویژه است، نه اون کمالیه که خلاصه در هر درجه ای از وجود هست. اون کمالیه که حالا وقتی یک موجودی، یک انسانی درجات بالاتر پیدا میکنه، خدا باهاش برخورد میکنه. و کان بالمؤمنین رحیما، خدا نسبت به هر موجودی، حتی نسبت به ابلیس رحمانیتش متجلیه، ولی نسبت به ابلیس رحیم نیست. خدا نسبت به ابو سفیان و ابو جهل هم رحمانیتش متجلیه، ولی نسبت به ابو جهل و فرعون رحیمیتش متجلی نیست. خدا نسبت به قوم لوط هم رحمانیتش متجلیه، چون اینا بالاخره وجود دارن، وجود دارن درجه ای از کمال. این چیزی جز رحمت خدا نبوده که اینا درجه ای از کمال دارن، ولی خدا به قوم لوط رحیم نیست. و کان بالمؤمنین رحیما. من دیگه حوصله ندارم جواب آدمای نادانی رو بدم که میگن قرائت رحمانی از دین و از این شر و ورا. ولی یه ذره اگر فرصت بود میگفتم اینا منظورشون چیه و چه منظور چرندی هم دارن و چقدر نادانترن کسانی که به اسم امام خمینی از اینجور کلمات اومدن استفاده کردن. من قبلا براتون گفتم این حرفو اشکالی نداره کار کنم. یکی از مواضعی که میر حسین موسوی به شدت در نظر من ساقط شد، به شدت در نظر من ساقط شد، از موقعی بود که اون صحبتاشو کرد که آره ما به دنبال قرائت رحمانی از دین هستیم و حرفای بی سر و تهی که در حقیقت امثال سروش در دهان او گذاشته بودند که نه خودش درست میفهمه منظورش چیه، دیگران رو هم با خودش به ضلالت میبره. حالا اگر یه وقت لازم دیدی من به تفصیل بیشتری در این باره صحبت میکنم، ولی فعلا حرفم در سوره طه هاست. و ان ربکم الرحمن، رب شما رحمان است. میدونید هارون چی داره میگه؟ حالا میفهمیم هارون چی داره میگه. رحمان رو به یاد میاره، یعنی آقا هر کمالی در این عالم هست از خداست و فقط از خداست. شما نرید دنبال چیزی جز خدا، نرید دنبال چیزی جز دین. تصورش هم نکنید که مستقل از دین و مستقل از خدا و مستقل از عبودیت و مستقل از ربوبیت خدا بتونید به کمالی دست پیدا بکنید. راحت بگم اگر کسی رب و رحمان رو بفهمه، یعنی بفهمه خدا ربه و بفهمه خدا رحمانه، این رو درست بفهمه، بصیرت فهم این موضوع داشته باشه، امکان نداره به اندیشه های سکولاری جز به عنوان جوک نگاه بکنه، به عنوان یک مسلمان. به تعبیر دیگری هر کسی که به اندیشه های سکولاری نزدیک شده، شما عمق نگرشش رو برید بررسی کنید، یا ربوبیت خدا رو نفهمیده یا رحمانیت خدا رو نفهمیده. چرا؟ برای اینکه اساس سکولاریزم این استش که قسمتی از زندگیمون رو ما مستقل از دین و مستقل از تعالیم دینی بخوایم دنبال بکنیم، یا در این صورت یا فکر کرده که کمالاتی در این عالم هست که به خدا مربوط نیست، یا فکر کرده کمالاتی در این عالم نه همش به خدا مربوطه ولی ارتباط با خدا و عبودیت با خدا و در دین بودن، یعنی ربوبیت دیگه، ربوبیت زندگی ارادی ما، اون ما رو به این جور کمالات نمیرسونه، چیز دیگه ای ما رو میرسونه. وگرنه شما به چه معنا میتونید سکولار بشید؟ بفرمایید به چه معنا؟ خب حالا داریم برمیگردیم به عرایض اول جلسه. سوال اینه که ما چگونه در مقابل این فتنه ها قوی بشیم، چگونه در مقابل این فتنه ها ایستادگی کنیم. یه ورژنشو اول درس گفتم، یه ورژنش هم الان دارم میگم. عمق دینی باید پیدا کنید، ربوبیت رو باید بفهمید. یعنی راحت‌تر بگم حالا که خندتون بگیره، نمازتون رو باید درست بفهمید. وقتی میگید الحمدلله رب العالمین، اینو باید بفهمید. هر چقدر بهتر بفهمید، جلوی فتنه سامری گرفته تر میشه. الرحمن الرحیم، اینو باید بفهمید. هر چه بهتر بفهمید، جلوی فتنه سامری گرفته میشه. استدلالم واضحه که فقط کسی میتونه به سکولاریسم نزدیک بشه که یا رحمانیت خدا رو نفهمیده باشه یا ربوبیت خدا رو نفهمیده باشه، رب العالمین بودن خدا رو نفهمیده باشه. حالا نکته جالب در دنباله سخن هارون، اینو بگم و دیگه تموم کنم. و ان ربکم الرحمن ف، پس نتیجه گرفت. از ان ربکم الرحمن نتیجه گرفت دو نتیجه. یک، فاتبعونی و اطیعوا امری. فاتبعونی و اطیعوا امری. باید به دو سوال جواب بدیم که خیلی هم ساده است. یک، از ان ربکم الرحمن هارون چگونه فهمید که چگونه نتیجه گرفت که پس منو تبعیت کنید؟ دو، اگر قرار بشه اینا از هارون تبعیت کنن، دیگه چه نیازی داشت که بگه با عتی و امری؟ خب اگه تبعیت میکنن، با عتی و امری هم میکنن دیگه. قاعدتا ظاهرا ما اینجوری میفهمیم. چرا هارون گفت؟ اولا گفت فعت تبعونی، ثانیا گفت و عتی و امری علاوه بر عتی تبعونی. چه تفاوتی به این دوتا هست؟ خب به این سوال فکر کنید. خیلی هم جوابش سخت نیست، در واقع خیلی هم آسونه، ولی بسیار شیرینه به نظر من جواب این دو سوال. همین خلاصه بگم، کسی اگر این استدلال هارون رو بفهمه، در واقع برمیگرده به آیات، چند تا آیه بالاتر سوره طه، اونجا که گفت ثم اهتدی. یعنی حرف هارون به طور خلاصه این بود که اگر کسی ربکم الرحمن رو بفهمه، رهبری من و علاوه بر رهبری من، اطاعت امر من، ببخشید، تبعیت از من و علاوه بر تبعیت از من، اطاعت من که میشه همون رهبری، ثابت میشه براش. بنابراین کسی که، من تا اینجا داشتم میگفتم چی؟ داشتم میگفتم کسی که ربکم الرحمن رو فهمیده باشه سکولار نیست. این استدلال قبلا هم گفتم، این همین استدلاله. هارون داره میگه کسی که ربکم الرحمن رو فهمیده باشه، بله سکولار نیست. دقیق در توضیح بدم، اولا دین میشه همه زندگیش، وقت میشه فتبه اونی. در ثانی اینم کافی نیست، دنبال رهبری بر اساس دین هم میگرده، که اگر بگرده اون وقت من دارم بهش میگم و اطیعوا امری. کافی نیست شما فقط قبول کنید که همه زندگیتون تبعیت از دینه. اگر این جمله رو درست فهمیده باشید، میفهمید که از همون دین باید رهبر رو پیدا کنید، وگرنه فتبعونی نکردید اونجوری که باید و ربکم الرحمن رو نفهمیدید. این اصل سخن هارون. یعنی دین هارون داره بهشون میگه، اگر حالا اینو جلسه بعد با هم بیشتر بررسی میکنیم که چطور هارون اینو داره توضیح میده، ولی اصل سخن هارون اینه که اگر ربکم الرحمن رو درست فهمیده باشید، میفهمید که یک، دین همه زندگیه، و دو، دینداری بدون رهبری حی حاضری که از دین آمده باشه امکان نداره. و چون خدا رب الرحمانه، بنابراین حتما این رهبری رو برای شما تعیین کرده، و جز من کسی نیست که ادعای رهبری از جانب خدا داشته باشه. پس اتبعونی و اطیعوا امری. این تمام استدلال هارونه. هارونی که بدون شک یکی از مظلومترین شخصیت‌های تمام تاریخه. انشاءالله در جلسه بعد در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد. خب من دیگه سعی میکنم در سال 91 سر ساعت تموم کنم، اقلا این غزل رو با هم بخونیم و به پایان ببریم. گر در شما آرم شبی نام شهیدان تو را، فردای محشر هر کسی گیرد گریبان تو را. گر سوی مصرت بردمی خون زلیخا خوردمی، زندان یوسف کردمی چاه زنخدان تو را. سرمایه جان باختم تن را ز جان پرداختم، آخر به مردن ساختم تدبیر هجران تو را. هرچند بشکستی دلم از حسرت پیمانه ای، اما دل بشکسته ام نشکست پیمان تو را. ببینید بچه ها، اینه این غزل رو و امثال این غزلیات رو جدی بگیرید. به جرأت به شما میگم، کسی که با ادبیات عرفانی ما مأنوس باشه به ریش هرچه سکولاره میخنده. تازه موقعی به ریششون میخنده که خیلی بخواد بهشون رحم کرده باشه، به ریشش میخنده. ما اینجوری آموختیم در دینداری و در زندگی کردنمون که هرچند بشکستی دلم از حسرت پیمانه ای، اما دل بشکسته ام نشکست پیمان تو را. یه همچین کسی که با این کلمات معنوسه، هیچ وقت به واسطه این که طال علیه العهد پیمان نمیشکنه. یا جای دیگه مثلا حافظ میگه هرچند کان آرام دل دانم نبخشد کام دل. میگه میدونم به خیلی چیزا نمیرسم، اما نقش خیالی میکشم، فال دوامی میزنم، عمریست تا من در طلب هر روز گامی میزنم، دست شفاعت هر زمان در نیک نامی میزنم. خیلی هم مشکلاتم زیاده، بی ماه مهرف روز خود تا بگذرانم روز خود، مرغی به بامی مینهم، دامی به راهی میزنم. هرچند کن آرام دل دانم نبخشد کام دل، نقش خیالی میکشم، فال دوامی میزنم. با آنکه از وی غایبم و از می چو حافظ تائبم، در مجلس روحانیان گهگاه جامی میزنم. ادبیات عرفانی ما، تعالیم عارفان ما، نه اینکه به ما یاد میده، حالا حرفای ما شاید خیلی اگر هنر کنه به ما یاد بده، تحلیل کنه. عارفان ما دست ما رو میگیرن، با گوهر عشق ما رو به افقهایی میبرن که به ریش هرچی سکولار و سکولاریزم میخندیم. ماجرا اینه. هرچند بشکستی دلم از حسرت پیمانه ای، اما دل بشکسته ام نشکست پیمانه تو را. هرگه که بهر کشتنم از غمزه فرمان داده ای، بوسیدم و بر سر زدم شاهانه فرمان تو را. گر خون پاکم را فلک بر خاک خواهد ریختن، حاشا که از چنگم کشد پاکیزه دامان تو را. گر بخت در عشقت به من فرمان سلطانی دهد، سالار هر لشکر کنم برگشت مژگان تو را. اشک شب و آه سحر خون دل و سوز جگر، ترسم که سازد آشکار اسرار پنهان تو را. میگه تو فکر نکن من از سوز جگر، از آه شب، از اشک خونین، از اینا ناراحتم. از این اشک خونین و از این داد و آهی که شب و میکشم اگه ناراحت باشم، فقط به یه دلیل ناراحتم، که نکنه اسرار پنهانی تو رو هویدا کنه. وگرنه من که از غمی که به خاطر تو اومد تو دلم که ناراحت نیستم. اشک شب و آه سحر خون دل و سوز جگر، ترسم که سازد آشکار اسرار پنهان تو را، یا اسرار پنهان تو را. دانی کدام این مست را بر لب توان زد بوسه ها، مستی که بوسد دم به دم لبهای خندان تو را. زان رو فروغی می دهد چشم جهان را روشنی، که از دل پرستش می کند خورشید تابان تو را. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.